بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما برادران خواهران عزیزم، آقایان و خانمهای محترم. خب خیلی از دوستان تماس داشتن که یه تحلیلی داشته باشیم راجع به شرایط جدید منطقه، علل خصوص این درگیری و جنگی که معنی واقعی کلمه بین فلسطینی‌ها و رژیم صهیونیستی و صهیونیست‌ها در واقع آغاز شده، یه کمی صحبت کنم، چون حقیقتا غافلگیرانه بود، یعنی قابل پیش‌بینی نبود، کسی فکرش رو نمی‌کرد. اولا اینکه زمان این، من یه مسئله رو اول طرح بکنم، الان دو تا نگاه وجود داره. یه نگاه این که رژیم صهیونیستی غافلگیر شده، یه نگاه هم این که نه، یعنی خبر داشته، داره یه بازی پنهانی انجام میده و یه بهانه‌ای درست میخواد بکنه برای دفاع از خودش و در واقع میخواد دفاعش مشروع باشه. اینه که پیرو من اول نظر دوم میگم، ردش میکنم سری نظری اول، چون نظری اصلیه راجعمون صحبت میکنم. میگن چون نتانیاهو گیر کرده بوده، هر روز تظاهرات بوده و با این وجود که درگیری باز هم در غزه و در کرانه باختری بود، روی مردم در واقع صهیونیستی که در واقع اونجا ساکنن اثری نذاشت. باز هم اینا تظاهرات میکردن، تقریبا هر روز و هر شب اونجا تظاهرات بود سر بحث قضایی که نتانیاهو داره. گفتن این لابد یه شوک گنده میخواد، ببینید اینا ریختن و 300 400 نفر رو کشتن و بردن و نمیدونم چه و چه و اینا، باید همچین اتفاق بیفته. منتها این نظریه نامحبوبیه به خاطر اینکه و یه بهانه درست بشه که بعدش اینا حمله آنچنانی کنن. خب بسم الله، گذر زمان نشون خواهد داد که ببینیم یه ما دیگه هم قصه است یا نه. باز طبق معمول دارن میدن دنبال مصر و قطر و نمیدونم این کشورها که بیان میانجی بشن به عربستان که سریعتر جنگ در واقع تمام بشه. نکته دومی که رژیم اصلا نیازی به این بهانه ها نداره، هر دفعه دلش بخواد حمله میکنه. این دفعه قبل حمله کرده، حتما اتفاقی از این دست افتاده. اینقدر امین سر این خدمت شما عرض کنم، بمبای کنار جاده ای و این اتفاقاتی که اخیراً خودروهای رژیم صهیونیستی میزدن تحت فشار بوده که این اصلا منطقی نباشه. سوم اینکه باز هم اتفاقات و آشوب‌ها در و جنگ در آشوب‌ها هم که خود صهیونیست‌ها در وجود آوردن در رژیم صهیونیستی رو شما عادی نبینید، یه پدیده کاملا جهانی ببینید، چون یکی از کریدورهایی که به شدت امریکایی‌ها و صهیونیست‌ها دنبال اینن که به واسطه اون هند رو به اروپا در واقع مرتبط کنن، میخوان ایران رو برای اینکه دور بزنن و بندر چابهار ما رو از مزیت اقتصادی بندازن، کریدور عرب مده خب از هند شروع میشه، وارد خلیج فارس میشه، از طریق عربستان میرسه به رژیم صهیونیستی و از اونجا هم میره به اروپا. خب یه مزیتی باید داشته باشه. خب این ایرادات جدی داشت، اما خب امریکایی‌ها قبلا هم یادمون نره، اینا در حالی که میتونستن خط لوله انرژی رو از شمال ایران رد کنن، از دریای خزر عبور دادن، هزینه چند برابری پرداخت کردن فقط برای اینکه ایران هست بشه. بارها تو این مسیر باید این کالا بارگیری بشه، سوار کشتی بشه، ریل بره، جاده بره، بارگیری بشه، باز رو کشتی. خب این هزینه رو خیلی میبره بالا، اما شدیداً داشتن روی این مانور میدادن. نتانیاهو رو دیدید، باز دارت اقام معمول کاغذ آورد بالا و نقاشی نشون داد. خب وقتی این مسیر ناامن بشه و کمربند، این کمربند در واقع یکی از مهمترین جایی که مطرح خود فلسطین اشغالیه، وقتی این طوری زیر ضربه بره، این از مزیت میفته بعیده، یعنی صهیونیست ها این طوری بیان خودشون به دست خودشون به خودشون ضربه بزنن. فلسطین ما عرض کردم نظری نامحبوبیه و دلایل دیگه هم دارم. مثلا اینا بیان تو این شرایط فرمانده‌های نظامی خودشون اسیر بدن به دشمن، این تمام اطلاعات نظامیشون انتقال پیدا میکنه. خب این خیلی کار احمقانه ایه. خب میتونستن چه میدونم یه بمبگذاری بکنن و یه جای دیگه هم صهیونیست کم از خودشون نکشتن انداختن گردن کسای دیگه بعضن، فقط بخاطر اینکه یهودی رو مثلا بکشونن به رژیم صهیونیستی به وارد فلسطین اشغالی کنن. خب میخوام بگم این هست، یعنی در واقع میگن یه خودزنی بوده با هماهنگی خود مثلا موساد بوده که اینا دوباره بزنن 11 سپتامبر درست کنن. بسم الله، آمریکا بله این بود، به خاطر اینکه بعدش دیدیم دو تا حرکت عجیب غریب انجام داد به عراق و افغانستان، همین که بعدش هم هیچ چم پیدا نکرد. خب هم عراقی ها رو بدبخت کرد، هم افغانستانی ها رو دیدیم چی شد، چجوری از عراق و افغانستان اینا رفتن. اما اینجا باید ببینیم توی یه ماه آینده همین روسای پیشرو همه چی مشخص خواهد شد. خب اما شکل عملیات واقعا عجیب بود، اینکه شما یه روز خاص رو در رژیم که برای صهیونیستان مهمه، از اون طرف هم باز برای فلسطینی ها هم یادآور شهادت محمد از دوره است، اون پدر و فرزندی که این بخشا هم اگر بچه ها لطف کنه کلیپاشو بزنن، چون نسل جدید اینا نمیدونه، اون پدر و فرزندی گوشه دیوار گیر کردن، هیچی نداشتن، انقدر با گلوله زدن که این بچه رو تو بغل پدرش کشتن. اینا جنایتکار عجیب غریبن، یعنی کم نظیرن، بی‌نظیرن در دنیا، چون حداقل اگه داعش جنایت کرده همه محکوم کرده. اینو عجیبه، سازمان ملل هم پشت ایناست، قدرت‌ها پشت سر اینا، کسی زورش به بر... صهیونیست‌ها نمی‌رسه جز ما. در واقع آتشی که ایران درست کرد و امروز تو محور مقاومت میچید. مسئله پس این ما می‌ذارم کنار، به سراغ این بحث خودم میشه. ببینید اولا ما من کشوری رو نداریم، حالا کشور اجازه به لفظش استفاده نکنم، ما جایی رو نداریم در منطقه به اندازه رژیم صهیونیستی مسلح شده باشه. یعنی شما دیدید آخرین تکنولوژی که امریکا خودشون دارن به رژیم صهیونیستی میدن، F-35 ای دارن به خودش به اینا میدن، به کسی اینجوری به این سادگی انتقال تکنولوژی نمیکنه. سالانه یه پول هر سال به عنوان کمک مالی داره تو میشه، نمیدونم گنبد آهنی که میگن اونم دیگه بهترین سامانه پدافند هوایی کل نمیدونم جهانه، این ادعاها اینجوری داره گفته میشه. بعد یهویی یه ادعی حمله کنن با موتور با پاراگرایدر، یک اتفاقات عجیب غریب، یک صحنه‌هایی که واقعا شبیه فیلمای انگار هالیوودیه، خب اسم واقعیه، با پاراگرایدر شما بلند شی با اسلحه، بعد واقعا ابتکار به معنی واقعی کلمه. ببینید ما در جنگ خودمون در 8 سال دفاع مقدس یاد گرفتیم که ابتکار عمل مهمترین مسئله است، که ایمان و اخلاص خیلی چیزا بود در ظاهر هزینه کمی داره اما بسیار کار انداز، و این شو تجربه نظامی ما و ما دار و ندارم مدیون 8 سال دفاع مقدسیم، ما 8 سال جنگمونیم. چرا؟ ببین مثلا همین پهپاد شاهدی که ما داریم، شما فرض بفرمایید برای زدن هر کدوم اینا باید یه موشک 900 هزار دلاری 1 میلیون دلاری باید بلند کنن، مثلا یه ممکنه یکیش هم نخوره، مثلا دو تا بزنید، برای چی؟ برای زدن یه وسیله که یک چندم ما بگیم قیمت داره، اصلا فقط میارزه شما همینجوری پهپاد شاهد بفرستی که در واقع خشابای پدافند اینا رو خالی بکنی و بهشون فشار اقتصادی بیاری. خب غزه همینه، این سامانه گنبد آهنی هر برای هر راکتی دوتا موشک شلیک میکنه، بعد چی موشک ها مثلا 1000 دلاری، خب بعد این چقدر قیمتش، چند برابر 40 برابر 50 برابر، حالا مدلش متفاوت. یعنی عجیب غریب این ابتکار، این نتیجه تجربیاته در واقع ایرانه، و فیلم های عجیب غریبی هست، این سری فیلم های آخر و زمانی مردم میتونی تو بیابون داشتن میدویدن و خب و اصلا باور نکردنی بود. مثلا ببینید شما نمیتونید تصور کنید برای صهیونیست‌ها چقدر اسیر مهمه، اصلا اسیر یعنی اثبات اینکه یهودی‌ها نباید تو اونجا باشن، بس که اینا ترسوان، اینا میگه ما اگه اونجا بیایم، ببین کشته و اسیر اینا رو بیچاره میکنه، اینا جنگ ترسوان، یهودی‌ها به در واقع یهودی صهیونیست‌ها رو هم از میکنن، صهیونیست‌ها به جندوس بودن معروفن. خب بعد یهو شما نشون بده ببین دیگه نمی‌رسن چجوری اینا اسیر بگیرن، سوار موتور می‌کردن می‌بودن، پشت وانت مینداختن می‌بردن. یه صحنه‌ای هم بود بالاخره جنگ، صحنه شاید با از اخلاقم یه جایی به دور بود که اینا مرتعید ما نیست اگر اتفاق افتاده باشه، اما در مورد صهیونیست‌ها بدونید که اینا خودشون خدایگان جنایتن، یعنی در مورد اونا حداقل من دیدم یه سری حرفا دارن می‌زنن. بله اخلاق اهل بیت، جهادی که ما داریم کجا؟ شما 8 سال دفاع مقدس رو ببینید. خب اما خب اینو بگم کسی رو خیلی راحت اینجا مقایسه نکنید با کسی که با فرهنگ اهل بیت در واقع بزرگ شده، اما اینکه اینا عادی، یعنی اولین کاری که مثلا تصاویر میگفتن آقا چرا بعضی از اینا رو برهنه کردن، خب حالا من با خانم‌ها رو نمیگم، مثلا سربازای مثلا این کار عادی صهیونیست‌هاست، کارگرایی که بعضی از این کارگرای فلسطینی هستن مثلا یه جایی رو رد میکنن برای اینکه بتونن کار کنن، اینا رو میگیرن اولین کاری که میکنن لخت مادرزاد میکنن، دست و پاشون میبندن بعد میندازشون همجوری رو زمین، 2 ساعت 3 ساعت 5 ساعت همینجوری دست و پا بسته همونجوری، که مجبور بشه ادرار کنه، مجبور بشه مدفوع کنه، در واقع میخوان لهش کنن، میخوان خوردش کنن، میخوان یه چیز عادی برای خود صهیونیست‌ها، یعنی پروتکلاشونه، اینو در واقع ملاحظه داشته باشید. بعد حالا ما یه مواردی داشتیم مثلا صهیونیست‌ها فکر نکنم تا اسیر، شاید مثلا استخونای سربازشون، خب با 5000 تا اسیر عوض کردن، اما الان چی؟ صدها اسیر دست فلسطینی هست. اصلا این بیچاره میکنه صهیونیست‌ها، یعنی شک نکنید مهاجرت معکوس بسیار جدی خواهد بود، و ما پیشبینی میکنیم برای اینکه بتونن جلو مهاجرت معکوس رو بگیرن بیرون اسرائیل بعد یه اتفاقی علیه یهودی ها بیفته که بگن با این وجود باز هم داخل اسرائیل چیه؟ امن‌تره. این اصلا یکی از روش‌های اینهاست. هر باری جنگی در فلسطین اشتغالی شکل گرفته، مقاومتی شکل گرفته، بلافاصله بعد چند وقت چون اینا سری فرار میکنن، میگن دیدید اینجا ما نباید بیایم، فرار میکنن میرن، عموم اینا دو تابعیتی ان، کشور دیگه بودن به زور اینا رو جمع کردن آوردن، مثلا ارقی ندارن به اونجا، 90% اینا سکولارن، فکر کنم مثلا ارزمود واسه اون متدینی نشونه. خب اینا رو جمع کردن آوردن اونجا، خب یه تقیب توقو بخور فرار کنن، دیدی فرودگاه بن گوریون قفل بود از جمعیتی که می‌خواستن فرار کنن برن، برای همین باید بیرون ناامن‌تر بشه، اینجا بد است، جای دیگه بدتر بشه که اینا دوباره برگردن. در ثانی هم بدونید که واقعا محور مقاومت به این فکر میکنه که با کمترین هزینه فلسطین آزاد بشه ها، یعنی استحکامات و زیرساخت ها بمونه برای در واقع جریان مقاومت که از اون استفاده کنن بعدن فلسطین ها. اینو به شما عرض بکنم، این منظورم اینه که این مسئله اسیر شدن رو خیلی ساده ازش نگذرید، فکر نکنید مثلا فلسطین ها، آقا فلسطین ها اونا 500 تا اسیر گرفتن، اینا مثلا 500 یه نفر گرفتن یا 400 تا گرفتن، نه اینا یک نفر براشون قد 10,000 نفره، چون به شدت تولید وحشت و دولت ترس میکنه. این صحنه هایی که الان دارن میبینید، اینترنت هم سریع فیتلاشو کشیدن پایین، خب و جالب هر اتفاقی که به ایران نسبت داده شده بود اینجا کاملا میفته. من قبلا عرض کردم، گفتم ماجرای ما خیلی عجیبه، هر بلایی سرمون اومده داره سرشون میاد، مثلا انگار خدا عهد کرده اینجوری پاسخ اینا رو بده که این تصاویر پخش نشه، چون اینا به شدت میترسن. شما دیدی صدای آژیر میاد، اینا بیچاره میشن. تو ماجرایی که صدام چند تا موشک سوری زد به سمت اسرائیل، اون 50 نفر چقدر نه حضور ذهن ندارم کشته شدن، دو تاشون حالا مثلا این موشک سر موشک حتی جنگی بعدا میگفتن تو توش مواد منفجره نداشته، سر جنگی نبوده، این خورده بود انگار مثلا که آهن بخوره، شهاب سنگ بخوره سر، مثلا دو نفر اونجوری مرده بودن، 48 نفر دیگه چی بودن؟ 48 نفر دیگه اثر سکته مرده بودن. اینا آژیر خطر که زمین رو سکته کرده، فیلمایی هست که اصلا از آژیر خطر بزنن، اینا بچه‌ها بذارن چند تاشو ببینید چه واکنشی، چه ترسی، چه گریه‌ای. یا سربازای اسرائیلی خیلی وقتا تو جنگایی که اینا دارن، خدمت شما عرض بکنم، مثلا میرن از ناحیه پا جای خوبه به قول پا که مثلا به استخون نخوره و اینا، تیر میخورن، بعد میبینن کالیبر اسلحه خودشونه، یعنی چی؟ یعنی خودشون زخمی میکنن که از جنگ فرار کنن. اینو با روحیه اون فلسطینی که اینجوری با موتور بلند میشه رو دنبال میره، اینو یکی نگیرید. پس این مسئله از نظر شناختی داره صهیونیست‌ها رو نابود میکنه، این تصاویری که داره میاد بیرون داره بسیار بهشون فشار میاره. مسئله دیگه این اسیر شدن و کشته شدن فرمانده عالی رتبه شونه، این یعنی که طرف اصلا خبر نداشته. ببین این که چی شده اسرائیل اینطور بی خبر شده، چون اینا نفوذی زیاد داشتن، متأسفانه جاسوس زیاد داشتن، از برنامه واتساپ خیلی استفاده کردن، زدن خدمت شما عرض کنم فرماندار مقاومت، میگه که برنامه واتساپ کاملا در واقع در دست اسرائیل، اسرائیل بعضی از اونها در اختیار برخی کشور عربی هم استخباراتشون قرار داده، اصلا دسترسی میده، روت بهت میده، یعنی اصلا گوشی کامل دست طرفه. خب مثلا از فرماندهان مقاومت بوده، طرف توی محل کارش هم نبوده، مثلا یه جا رفته توی مخفیگاهی داشته چه میدونم خانواده‌شو ببینه، صاف و موشک اونجا رو زدن، بسیار هم دقیق می‌زدن، خب یعنی تسلط داشتن. اینجا نشون میده محور مقاومت متوجه این باگ‌های امنیتی شد، اینا رو برطرف کرد. حالا دقیقاً برعکس شده، اینا اومدن با لباس زیر فرمانده اسرائیلی گرفتن برشان بردن، حالا فرمانده‌ای که اصلا مأموریتش و مسئولیتش کلا غزه است، اینا فقط کافی تخلیه اطلاعاتی بشه، هر آنچه که رژیم راجع به غزه میدونه رو حالا اینا آگاه خواهند شد. بعد به این سادگی اینو قابل تغییر نیست، به این سادگی نمیشه آدم عوض کرد، به این سادگی نمیشه تسلیحات جابجا کرد، به این سادگی نمیشه امکانات استحکاماتی که وجود آورده جابجا کرد. خیلی سخته. شما یه نظامی که وقتی بازنشست میشه تا 5 سال اجازه نمیدن خارج از کشور بره، یعنی 5 سال بگذره نظامی عالی رتبه که همینطور اصلا اجازه نمیدن. شما دیدای احمدی نژاد می‌خواست بره گواتمالا، دستگاه امنیتی ما وزارت اطلاعات توصیه کرد بهشون که نرو، ایشون اصرار کرد، اون که ازش تعهد گرفت. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بالاخره شما دارید میره گواتمالایی که اولا ما سفیر نداریم تو اونجا، دوما حیات خلوت اسرائیل، بعد احمدی نژاد هم تحریمه، یعنی هر لحظه ممکنه مثلا ربایش براش انجام. خب اینجا دستگاه امنیتی باید چیکار کنه؟ بیا صیانت کنه دیگه، بیاد حفاظت بکنه، فارغ از اینکه از نظر سیاسی طرف چی داره میگه چیکار میکنه، بالاخره رئیس جمهور اسبق ایرانه. اینجا همین جوریه، بعد فرمانده ارشد نظامی اینطوری خدمت شما عرض بکنم اسیر بشن، یا فرمانده مثلا فرماندهای نظامی که کشته شدن و هلاکت اسم مثل اشتاینبرگ، تعداد بی سابقه کشته ها و زخمی هست، اصلا این همچین چیزی بی سابقه بوده حداقل تو این سالهای اخیر. مثلا یه جوری اینا ببینید وقت برای اونا 300 نفر 400 نفر یعنی تمام، یعنی واقعا باید من واقعا میخوام ببینم اینا بعدش رژیم سرنسی میخواد چیکار کنه با ساکنان در واقع غیر بومی اونجا که به زور آوردنشون حالا اونجا طمع درشون به وجود آوردن یا هر چه میدونم انگیزه درشون به وجود آوردن، خب این حتما بهشون فشار خواهد آورد. من چند تا نکته دارم فارغ از این که میخوام بگم فقط ماجرای فلسطینی ها نمید. ببینید اینا تا دیروز داشتن میگفتن هزار ضربه چاقو و ایران رو باید اصل و زد و سر و زد و اینا با فلسطین و لبنان و سوریه و عراق و اینا بازوهای ایرانن باید به خود سر حمله کرد. پارسال اینا دیگه چیکار باید میکردن نکردن در قبال ایران. اینا دیگه اصلا مسئله جنگ با ایران نیست، مسئله حتی مسئله جنگ با لبنان و سوریه هم نیست. رژیم صهیونیستی بزرگترین دشمن ما در دنیا و در منطقه، حتی توانایی با دوستان نیابتی ایران تو رده‌های پایین‌تر هم دیگه نداره، نمیتونه بجنگه. شما دارید میبینید دیگه، خب که بسیار هوشمندانه از ببینید پهپادهایی که شما دیدید، تانکای مرکابای 4 رو اینجوری میزد پیش رفتن تانکای جهانه، خب اینا 400 500 دلار هزینه جمع کردن پهپاد بوده. 400 500 دلار شما فکر کنید 400 500 دلار بلند شده یه تانک مرکابای 4 رو زده که چقدر این امکانات داره. به سادگی داره این اتفاق میفته. برای چی؟ برای اینکه هوش بکنه. یعنی این تجربه جنگ نامنظم همه ما میدونیم مال کجاست دیگه، از کجا داره نشأت میگیره. انقدر قدرتمندیم الحمدلله، انقدر توانمندیم که شما میبینید روس ها هم نیاز داشتن اصلا با وجود تجربیات، یعنی اندوخته هایی که اینا بالاخره یاد گرفتن از یه جاهایی، خب ورق جنگو برگردوندن. اصلا نمیتونستن. ماهای اول جنگ، روز اول جنگ واقعا تلفات روسیه زیاد بود در اوکراین. چی شد یهو این مسئله تغییر کرد؟ من چون قبلا راجع به این صحبت کردم اینو در واقع بگم. یه مسئله دیگه خیلی جالب بود اینکه خطای بالا در جنگ بود. به ما ماجرای اسفناک هواپیما اوکراینی رو داریم توی شرایط جنگی، خب کاربر پدافند نشسته بود و بعد این توره در واقع سامانه تور که یه سامانه واقعا وحشیه به معنی واقعی کلمه، خب هواپیما موشک کروز رو نتونسته بود درست تشخیص بده و خب اون کاربر شلیک میکنه و دو تا شلیک انجام میده اتفاق میفته. خب این واقعا توی جنگ طبیعیه، خطای انسانی بود دیگه. خب خیلی هم بد بود، از فرمانده کل هوافضا گرفته تا همه ما ناراحت شدن، هموطنمون بودن. خب بدترین اتفاق برای یه نظامی اینه که وقتی میخواد بره از هموطنش دفاع بکنه بعد خودش اتفاق بیفته خودش مثلا به هموطنش آسیب برسونه. اما اینجا شما دیدین بسکتبالیست رو خودشون زدن کشته، ساختمان پلیس رو زدن، 4 تا از نیروهای ویژه خودشون کشتن، صدا کسی در نمیاد. اینجا این خطا انسانی نیست؟ تمام استانداردها دوگانه است دیگه. من نمیگم اون خوب بوده ها، من خودم میگم ماجرای اسفناک و متاثر کننده، اما چرا اینجا کاملا استانداردها متفاوته؟ من نمیخوام زیاد صحبت کنم، میخوام کوتاه باشه که حالا دوستانم که خواستم میتونم پخش کنم. یه بحثی هم وجود داره که در مورد نژاد پرستی اینا صحیح نیست. اگه دقت کنیم چهره اسرا رو که نگاه میکنیم بعضی اون چهره شرقی دارن، چشمای کشیده یا سیاپوستن. این سوال این چیز یهودی کجاست؟ اینا یه کاری که کردن در به در گشتن، وقتی دیدن خیلی از یهودی ها صهیونیست نیستن، دوست ندارن تو اسرائیل زندگی کنن، اینا اومدن چیکار کردن؟ به زور رفتن تو آفریقا یه طایفه ای رو پیدا کردن، اینا خط نمی کردن، گفتن شما یهودید. اینا رو برشن آوردن معروفشن به یهودی ها فلاشا، آوردن اطراف نوار غزه شهرک نشین ها اینا و کرانه باختری رو اینا رو میذارن، یعنی اینا دمپره کشته شدن باشن. اگه بخواد اتفاق بیفته یه سپر انسانی از اینها باید باشه. صهیونیستای اشکنازی چشمابیاشون اونا عقب ترن. اساسا هم دقت بفرمایید صهیونیستای سفارادی، یعنی یهودیا یا سفارادین یا اشکنازی، این هم که دیگه دست سوم اومدن فلاشا و یه سری یهودی رفتن از کوه تبت و هند و اونورا پیدا کردن، این اصلا چرا شرقی دارن اینا که اصلا درجه سوم اصلا ولشون کنید. خب این دوتا اشکنازی ها همیشه قدرت دستشونه، به ندرت به سفارادی ها چیزی میدن. یعنی سفارادی ها از قضا یهودی اصیلن، یعنی یهودی خاورمیانه ایان، یه کسی که تو خاورمیانه که چشش آبی نبوده که، خب یعنی اصل نژادو دارم میگم، حالا تک و توک باشه اون کاری ندارم. بعد مثلا شغلای غیر مهم رو به اینا میدم. ممکنه بله رئیس جمهور مثلا موشه کتصاف ایرانی بود، یزدی بود تو اونجا رئیس جمهور شد، موسا قصاب. بعد موشه کتصاف ایرانیه، فلزا یهودی سفارتیه، اما رئیس جمهور در اسرائیل کاری نیست، تشریفاتیه، خیلی کارایی نداره، همه چی نخست وزیره. اما شما ببینید سالهاست از موقعی شما یادتون میاد نتانیاهو نخست وزیره، یه برهه کوتاهی اولمرت اومد، خب بعدش دوباره نتانیاهو. من میگم این نجات پرستی اینا اینه که حتی شامل حال خودشون هم میشه، یعنی خودشون هم قرار. مسئله دیگه این بحث سربازای زن رژیم صهیونیست. شما جالبه در سازمان ملل که رئیس جمهور ایران میخواست سخنرانی کنه، نماینده رژیم صهیونیست بلند شد و نمیدونم عکس دستش گرفته و دیده چه کاره که. اما اینا زنو ببینید، ما هیچ وقت ما تو مثلا تو نگاه ایرانی مون، نگاه اسلامی مون میگیم وظیفه دفاع گردن ما مرداست، این تقسیم وظایف شده. خب ما مراسم رژه اهوازمون یادتونه چه تصاویری بیرون اومد، چطور مردا دارن زنها حفاظت میکنن تو فلسطین. هم همین دیدیم که خیلی همین روی اسلامیشه، تا داشت خانم برمی بود گفتش که دید بچه داره، گفت استرس نگیره، نترس، فاصله بگیری، چیزی نگیر. موردی بود مثلا روسرش هم داره سرش میکنه داره میبردش. بله چیزی هم بود مثلا جنازه که از این سربازاش براشون برهنه که بخوام اینو تایید نمیکنیم، میشه واضح کار غلط غلطه. و اینجا هم نکته مهم و خدمت شما بگم که سالها پیش من سخنرانی کردم راجع به مسئله امنیت در رژیم صهیونیستی، همونجا گفتم یکی از مصائبی که فلسطینی ها در فلسطین داشتن تکفیری ها بودن. یکی از کارهای قشنگی که اسرائیلی ها تو فلسطین کردن تو نوار غزه علل خصوص، خب گسترش تکفیریگری بود. یعنی داعش آدم داشت در فلسطین، پرچم بالا آوردن، حمایت کردن از خدمت شما عرض کنم جریان تکفیرگری در سوریه، که کلی در واقع خدمت شما درگیری های محور مقاومت خودش در درون نوار غزه داشت، که خیلی از کارا اتفاقات عجیب غریبی که اونجا میفته کار داعش بود. و داعش هم دیدید دیگه با تمام دنیا مشکل داره جز اسرائیل، قشنگ مشخصه به کجا بنده. یا تصاویری خاطرتون هست که اصلا اینا تو سوریه تکفیری ها ارتش آزاد می اومدن توی خاک اسرائیل درمان میشدن، یا از این واضح تر نتانیاهو میرفت از اینا بازدید میکرد، میرفت عیادت میکرد ببخشید. خب میخوام بگم اینو دقت کنه که بعضی از اتفاقاتی میفته، چجوری سر اتفاقات تو کشور ما میفته به نفع دشمن با ما، میگم آقا اینو با ما ایرانی ربط نداره، به همه ایرانی اینجوری نگاه نمیکنه، یه آدمایی که ما خودمونم منتقدیم. مثل جریانی که کلیپی اومد تو کردستان ما اومد بیرون، کامیاران بود کجا بود که مثلا چند نفر افغانستانی رو گرفته بودن توهین بهش میکردن، چاقو بهش زده بودن، آیا مورد تایید ایرانی هاست؟ نه. خب اینم همینه، اما اونو پخش بکنن با یه توان بالای رسانه‌ای که اصلا رسانه دست صهیونیست هاست، چه اتفاق میفته؟ همه مردم دنیا میبینن میگن که خب ببینید اینا دارن چیکار میکنن، اما کسی اون طرف رو نمیبینه. که شما فقط کافیه بخون برخورد سربازای صهیونیست با زن، حالا این فرقش چیه؟ زنای اینا سربازن، نیروی نظامی یعنی اصلا دشمن رو میکشه، اما زن فلسطینی که سرباز نبوده چه جوری برخورد کردن؟ بعدم میسه که بچه‌ها بتونن چند تا حداقل 5 6 تا 6 7 از این که الا ماشاءالله است. شما برید سرچ کنید تو هر زبانی دوست دارید سرچ کنید چقدر تو اینترنت میاد. اینا راشل کروک خبرنگار زن اروپایی بود و با بولدزر عروش رد شدن، انگار نه انگار. حداقل اینا این حرفا رو در واقع نزنن. خیلی هم در مورد حقوق زن این چیزا حرف نزن، اینا فقط جون براشون مهمه، هر کی میخواد براشون بمیره بمیره. مسئله بعدی ورود حزب الله به جنگ بود که تیم چند تا خونپاره زد، فیلمش هم پخش کرد، گردنم گرفت. این برای چیه؟ چی میتونه باشه؟ این خط و نشون برای اسرائیل، یک که من اومده جنگم. چون برخی تو اون پروژه اول که اگر این عمدی باشه، این بازی باشه، اسرائیل آماده باشه، بدون آقا این انقدر آماده است که نکته اول. نکته دوم این که خب رژیم الان نیاز داره نیروهاشو ببره به سمت کجا؟ به سمت جنوب تا بتونه غزه رو کنترل کنه. اما وقتی تهدید تو شمالم باشه، توی جولانم باشه، این دیگه نمیتونه این توانایی رو نداره. یعنی با کمبود نیرو چیکار میکنه؟ مواجه خواهد شد. بعد تمام صهیونیستا تقریبا چیزن، نیروی نظامیان. الان فراخوان داده، یعنی اون بقال و نمیدونم کیو کیو کینا همین شهرک نشینا همشون مسلح، بچهای کوچیکشون اسلحه همراهه. یا فکر نکن میگه مردم عادی ها. مردم عادی در اسرائیل معنی ندارد، مردم عادی معنی ندارد. تصاویرش هست، بازم اینا لطفا بذارن دوستان، که اصلا اینو با سلاح، زن با سلاح داره میچرخه، بچه کوچیک داره با سلاح میچرخه. یه مسئله دیگه، مسئله روسیه است. اون توییتی که مدودوف زد و این جریان گردن امریکا انداخت، و اما تهش این نکته مهم بود، گفت چرا آمریکا داره بین دو تا ملت اختلاف میندازه؟ این دو ملت به کی برمیگرده؟ به ملت فلسطین و اسرائیل؟ نه، مدودوف منظورش به نظر من اینجاست که به ملت، حالا از نظر او اسرائیل و ملت روسیه، یعنی تنش بین روسیه. خب روسیه براش در واقع اسرائیل هم مهمه، خب اما بعد جنگ اوکراین انقدر صهیونیست‌ها و یهودی‌ها کار شکنی کردن در کار پوتین که این تنش جدی شده. یهودی‌ها هم در خدمت شما عرض بکنم، اسرائیل در روسیه خیلی نفوذ داره، ابر سرمایه‌داران، و میتونن در واقع پوتین رو به چالش بکشن. و خب ما متأسفانه روسیه رو خام می‌بینیم، ما تو روسیه آدمای آمریکایی داریم، لابی یک جریان، جریان خود پوتینه، یک جریان، جریان امریکایی و غربی رو هاست، مثل ایران که غربی رو داریم، یه جریان، جریان نزدیک عثمانی هاست، اینا هم آدم های پرنفوذی دارن، یه جریان، جریانی که حالا اینا به عثمانی اینا نزدیک شدن، جریان نزدیک به یهودی صهیونیست که اینا خیلی ثروتمندن. اصلا تو جریان جنگ 33 روزه من خاطرم هست یه هواپیما یهودی صهیونیست تک تیرانداز از روسیه رفتن برای کمک به اسرائیل. خب شاید الان تو اخبارم مونده باشه، آثارش بقول یکی سرچ بکن. نه موضع روسیه رو میخواستم خدمتتون بگم. مسئله این که حالا این ماجرای فلسطین رو دیدید، میخوام بگم همین رو بذارید کنار، قصه چیز دیگه میتونه باشه. یعنی من توی چیزم گفتم شما بگید فلان، ما میخونیم به همان. اونم چیه؟ اولا این الهام علیاف نادان اینا انداخته بودن جلو، اینکه دلغکه واقعا، این چیز مثل زلنسکیه. زلنسکی واسه قرو قیافش انصافا به دلغکی نمیخوره، این قرو قیافش هم میخوره. خب مثلا سیست طرف نگات میکنی به همه چی میخوره، آدم آتیش میگیره که مثلا عکس نادرشاه رو زده، بعد عکس شاه اسماعیل صفوی رو زده، بعد عکس خودش رو زده که مامان فاتحه و نمیدونم چی. اینه بزرگترین توهینی که حالا در تاریخ به نادرشاه و شاه اسماعیل صفوی شده این مردک. این کی انداخته جلو؟ صهیونیستا، انگلیس و اسرائیل و عثمانی. که چی؟ حالا یه پیروزی هم به دست آورده. پیروزیش چجوری به دست اومده؟ با تمام کمک‌های نظامی که صورت گرفته. یک، دو، صهیونیست‌ها برای اینکه بتونن کارشون پیش بره در خود ارمنستان یه آدم امریکایی آوردن سر کار، به اسم پاشینیان. ما هم داشتیم تو مملکت خودم یه جریان غربگیرایی اومدن، هی پاس گل میدادن به غرب. این اومد کاری کرد که اونا تو جنگ پیروز شدن. حالا اینا آماده بودن برای چی؟ حالا این قرقو پس گرفتن، یک شهرهای خالی از سکنه، تکفیری‌ها رو میره اونجا ساکن می‌کنن. مرز ما با خدمت شما اصلا جنوب آذربایجان آرام آرام تکفیری نشین میشه. الان عجیبه، مثلا یک کشور شیعیه جمهوری آذربایجان، شما میبینی روحانی جمهوری آذربایجان که شیعه بوده دست بسته وایساده داره نماز میخونه. یعنی چی؟ یعنی میخوام تغییر مذهب بدیم، چی بشیم؟ به مذهبی که عثمانی ها بودن در بیاییم. و آذری ها بزرگترین قتل عامی در تاریخ از آذری ها شده توسط عثمانی ها بوده. ارامنه قتل عامی کردن قابل مقایسه با عثمانی ها نیست. خب مثلا ویژگی صفوی این بود دیگه، در مقابل عثمانی ها قد علم کرد. خب الان دیگه با این این امیدش به چی بوده؟ پشتیبانی اسرائیل، به پهباده که اسرائیل داده، به سامانه‌ای که اسرائیل داده، و واقعا هم بهش میداد، کمک میکنه. الان چه اتفاق افتاد؟ اسرائیل که خودش دیگه نمیتونه دفاع کنه، یعنی بحث زنگزور و سیونیک و اینا آقا مالید رفت. خب مسئله دوم، اینا اون خط کوریدور عرب مد بود که خدمت شما عرض کردم، اونم مالید رفت. خب یعنی با یه اتفاقا. مسئله سوم پیام به ابرقدرت ها بود، به چین، به آمریکا، به کشور بزرگی که صاحب نفوذ هم مثل انگلیس، مثل روسیه، که بدون ایران هیچ اتفاقی تو خاورمیانه نمیفته، همه چی باید با ایران همان بشه. میتونه یه هویی تو روز آخر که به عقل جن نمیرسه از جای کاری بکنه، خب که تمام معادلات رو بزنه. یعنی من که دارم ماجرای فلسطین رو نگاه میکنم، میگم با یه تیر 20 تا نشون، با یه تیر 30 تا نشون چه میشه گفت. مسئله دیگه پیام به اپوزیسیون بود. ببینید پارسال این موقع میگفتن رفتن تموم شده، یا اصلا توییتاشون هست و پیامایی که میدادن. بایدن که اومده 6 میلیارد معامله انجام داده، مکرون که تماس گرفته که اینا دادشون در اومده، فوش میدادن به اینا، عربستان که کلا گذاشته کنار و ایران اینترنشنال جمع کرده بره آمریکا، درست شد خدمت شما عرض بکنم. و حالا اسرائیل، همه رو داره ایران مدیریت میکنه، میگه کی میخوای مثلا خوش شما بشه. این پیام یه پیام، یعنی به داخلم داریم پیام در واقع قدرتی آمیزه. و یه نکته که اندیشکده‌های اروپایی و امریکایی بارها میگفتن در مورد صبر استراتژیک ایران، میگفتن ایرانی‌ها فرش بافن، فرهنگشون اینه که یه سال دو سال پنج سال ده سال وقت میذارن یهویی طرحی رو میکنن که شما مثلا اصلا شگفت زده میشید. این مثالی که اینو میزنن، میگن ایرانی ها کشتی گیرن، وارد جنگ بگیرنه دیگه ولت نمیکنن، زیر یخمتون میگیرن ول میکنن، خب ولت نمیکنن. اینا بحثا که اینا گفتن ها. خب حالا نکته هم چیه؟ این که اون صبر استراتژیک ایران به معنی واقعی کلمه معنی پیدا کرد. ایران صبوری کرد، هی میاد نتنزو میزد، این طرفو میزد، اون طرفو میزد، شهید فخری زاده میزد، همه اینا جان دونه دونه شروع کرد جواب دادن. الان روز و شبی نبود در اسرائیل در رژیم صهیونیستی که آشوب نباشه. این چی تو پاسخ داده شده؟ و به یک باره ما میبینیم رزمندهای فلسطینی کنفیکون شدن. مدل مبارزشون اصلا همه چیشون بمب کنار جاده ای با پهپاد با پاراگرای دل. این شیوه های مبتکرانه، این راکت ها، اینا دیگه توضیح به توضیح نداره، خیلی سخت اینا رو گفتن تو رسانه. و این نکته هم آخر بگم و عرضم تمام اینه که اینا، ما تحلیلمون این بود که میخوان سوریه و عراق رو به زودی بریزن به هم و همزمان مهاجرین افغانستانی رو هم در ایران آشوب بدوزن، یعنی ایران چنان درگیر بشه که کنترل خودش از دست بده. و اساسا هم بود قرار قسم پارسال داخل بریزه به هم، تمرکز امنیتی که کم بشه، مرزا ناهم بشه، سوریه عراق همینو بخوره. همین اتفاق برای خود اسرائیل افتاد دیگه، درگیر داخل شد، یهویی همچین اتفاقی بیخ گوشش افتاده که ما رسواییش از زمان تشکیلش تا الان همچین اتفاقی این شکلی سابقه نداشته. داماد جمال عبدالناصر جاسوس اسرائیل بود، تایم حمله رو، دقیق حمله رو به اسرائیلی گفته بود، اینا آماده بودن زمانی که مصری حمله کردن. خب این طرفو شما نگاه بکن، قرار بود به زودی چون مسئله اتفاق نیفتاد سوریه شلوغ یا شروع شد که میدونید تمام اخبار بود، بعد عراق مطرح شد که مسئله مطرح کردن که آیت الله سیستانی فوت شده. اینا همیشه دقت کنید، وقتی فوت بزرگ یه جایی رو میگن اونجا رو میخوان بریزن به هم، یه شوکی میدن به جامعه. مثلا خاطرتون باشه پارسال شایع فوت رهبر انقلاب رو مطرح کردن و بعدش قصه پارسال ما پیش اومد، خب که اتفاق ناگوار بعدی بود. دو، در قبل جریان جنگ اوکراین ماجرای سرطان پوتین رو مطرح کردن که گفتن خیلی نزدیک به مرگ و هنوز زنده است. خب اخیرا هم یک کلیپ های پخش شد، حالا اینم دوستان بذارن، که مثلا انگار یه جای شبیه بیت آیت الله سیستانی بود، نشون میده یه نفر داره یه ماسک رو صورتش میکشه و بعد باز یه کلیپ دیگه اومد یه جای مثل آرایشگاه جلو آینه میز گریمه، این پوسته صورت روی مجسمه مثلا کشیده شده که یعنی چی؟ آیت الله سیستانی فوت شده. همین اخیرا هم خاطرتون باشه یه بحثی یک جوری این بعد گذاشتن که پیام تسلیت آیت الله سیستانی برای اون عروسی که در عراق کشته بود به خاطر آتش سوزی داده بود برداشت شد که آیت الله سیستانی مثلا رحلت فرمودن. خب اینم وقتی ما دلای ده ها دلیل دیالا مورد بحثم نیست میخوام بگذرم، ما برداشتمون بود که نخواه عراق بریزن به هم، خب یعنی سوریه عراق این طرف هم افغانستان، که جوری ریختن الان به هم که دیگه اینا فکرش رو بذاره کنار. خب اصلا این فکرشون نمیتونه بکنه، یعنی واقعا کسی که طراح این ماجرا بوده هر کس دمش گرم و بدونید حداقل با یه تیر ده بیست تا نشون زده. اصلا مسئله فلسطین و اسرائیل نیست، مسئله ابرقدرتی آینده است، مسئله این که شرق و غرب عالم از کجا باید وصل بشن و کی توان داره امنیت تو منطقه برقرار کنه و بدون اذن کیه که هر کاری کنن هزاران میلیارد دلار تریلیون دلاری به اصطلاح هم پول خرج کنم که ترامپ میگه 7 تریلیون دلار تو خاورمیانه جمع کردیم نتونستیم کاری کنیم، بدون اذن جمهوری اسلامی ایران اتفاقی نخواهد افتاد. عزیزان براندازم خدمتشون عرض بکنم که میخواد جمهوری اسلامی دوست داشته باشید، میخواد نداشته باشید، هر چی میخواد بگید بگید، این واقعیت کاری هم نیست، کاریش هم نمیشه کرد. مثلا بگی الان مثلا این لیوانه، لیوان دیگه چیکارش کنم؟ حالا لیوان خوشت نمیاد، لیوان مثلا چینی یا سرامیکی، خب دیگه همینه دیگه، نیست، نداریم اینجا، بلوری نداریم. جمهوری اسلامی همینه، زورش میرسه میتونه کارا رو انجام بده و تو این سالها انقدر باهاش جنگیدن، انقدر باهاش نبرد کردن که از نظر امنیتی به غایت پخته شده و از نظر نظامی به پیشرفته ترین روش های نبرد نامتقارن با کمترین هزینه، چون همیشه تحریم بوده، بیشترین نتیجه در واقع ایران دست پیدا کرده. و روزهای آینده روزهای مهمیه، باید ببینیم که پاسخ صهیونیست‌ها چجوریه، جبهه مقاومت چقدر وارد خواهد شد، فلسطین تا چقدر توان دفاع دارن، زرادخانه هاشون چقدره. روزای مهمیه و فراموش نکنیم رهبر انقلاب 4 روز قبل همین ماجرا در جریان هفته وحدت 4-5 روز قبلش اشاره کردن به این ماجرا. یا علی.